سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قد هر کسی از نظر شخصیتی بستگی به اون افق و هدف و مقصدی داره که به صورت واقعی در قلبش بهش عشق می‌ورزه. علی علیه السلام در نهج البلاغه دو حکمت دارن که عقول دانشمندان انسان شناس و جامعه شناس رو به اعتراف آورده که واقعا اگر امیرالمؤمنین همچین حرفی نمیزد هیچ عقلی به این حقیقت نمیرسید. یکی این جمله فوق العاده است که فرمود قیمت و کل امرئن ما یحسنه. خیلی کوتاه ولی خیلی عمیق. مرحوم علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه فرمود در سمینار علمی وزینی که از دنیا دانشمندان جمع شده بودند بر سر این موضوع بحث بود که هر چیزی در این عالم یه مقیاس اندازه‌گیری داره. بعضی چیزها رو با ترازو و وزن میکشن، بعضی رو با متر اندازه میگیرن، بعضی رو با کیلومتر، بعضی رو با چی. ارزش گذاری انسان چه شاخصی داره که بگیم هر کی این شاخص درش بیشتره انسان تره، هر کی این شاخص توش کمتره انسانیتش ضعیفه. طلا برای خودش محک داره، هر چیزی یه مقیاسی داره دیگه، یه محک ارزیابی. گفتگوها شد و نوبت من شد، پشت تریبون قرار گرفتم و شروع کردم همین عبارت امیرالمومنین علیه السلام رو برای دانشمندانی که خیلی هاشون اصلا با مکتب امام علی یعنی با اسلام غریبه بودن توضیح دادم که ارزش هر انسانی به اون چیزی است که آن را نیکو می شمارد، خوشش میاد ازش. این توضیح دادم. فرمودن دقایقی طولانی تمام سالن قیام کردن به کف زدن که عجب نکته دقیقی بود و اینو باز کرد. اینا که حسابی ابراز تعجب و شگفتی خودشون از عمق این معیار استثنایی ابراز کردن، به مجری گفتم یک دقیقه دیگه میخوام صحبت کنم. گفتش بیارید. اومدم پشت میکروفون گفتم که اینی که من گفتم حرف من نبود، ما یه امامی داریم به اسم علی، چنین بود و چنان بود. ایشون در کتابی به اسم نهج البلاغه این فرمود قیمت و کل امرئن ما یحسنه. یکی هم علی علیه السلام فرمود قدر الرجل علی قدر همته. ارزش هر کسی، اندازه هر کسی، فایده هر کسی رو خواستی اندازه بگیری ببین همتش برای رسیدن به چه هدفیه. همین مقدار میارزه، همین مقدار. خدا چون انسان را برای بی نهایت خلق کرده خیلی میتونه همت انسان بالا باشه، ولی دانش آموزی که تو مدرسه میگه اگه ما تو این امتحان 12 بشیم خیلی خوب میشه، این اولین مشکلش در انسانیتشه، شخصیتش خراب شده که به کم راضیه، به کم راضی. ولی دانش آموزی که سر 19.75 صدام با معلم جر و بحث میکنه، این خیلی برام جالبه که رو 25 صدومش هم حاضر نیست بپذیره که یعنی من اینقدر عاجز بودم که 25 صدوم نتونستم بگیرم، حتما اشتباه شده، من نمیتونستم اینقدر ضعیف باشم که 25 صدوم نگیرم. انسان تمامیت خواه، خدا اینجوری خواستتش. خب ارزش هر انسانی به قدر همتی است که داره، میخواد بپره چی بگیره. همون که میخواد بپره بگیره همونقدر میارزه. خب یه سیب بگیره بنزی یه سیب، یه صندلی مجلس همونقدر میارزه. هر چی که تو دلش اونو خیلی نیکو میشماره همونقدر میارزه. اونی که همتش برای اون معطوف شده همون میازه، نه اونی که تو مصاحبه میگه یا پرسش تو ما مینیسته، میگه تو دلشه. ارزش هر انسان به هم مقدار. خب اثرش در تربیت چی؟ هرچی ما بتونیم این افقه رو ببریم بالاتر، اثرش اینه که چون میخواد اینو، اگه قلبی شده باشه ها، اگه واقعا فهمیده باشه من باید تا اون بالا بپرم، مجبور خودشو سبک کنه که بتونه بپره، پاشو از زمین باید بکنه. نمیشه استاقلتم الی الارض باشه و دنبال اهداف بلند باشه. نمیشه بچه من صبح تا لنگ زور میخوابه، تازه زور پا میشه بره لمن یخچال چی برای خودش بخوره، بعد زور پاشه بره چرخی با رفیقاش بزنه، بعد از زورم تا شب بشینه پای تلویزیون و موبایل، بعد بگه من انشالله دانشگاه صنعتی شریف قبول میشم رتبه یه رقمی. به همین خیال باش، تهش تو این بلبشو مزخرفی که وضعیت وزارت علوم پیدا کرده، مثلا گردگیری کامپیوتر کاردانی ناپیوسته احتمالا تو ذخیره شبانه پیام نور بشاگرد شاید قبول بشه. چی بیشتر از این در میاد از این؟ آره، یا ناخونگیرسازی اهواز یا گردگیری کامپیوتر یا چروندن بز در مثلا چهاربهار. خب با این وضع تو میخوای برسی؟ همون همتت تأثیر میذاره در تلاشت. ولی اگه بگی بابا حالا یه دانش هر جا شد قبول شیم، یه مدرک دیگه بگیریم، همینقدر میارزی، همینقدر. دیروز دیشب امیرالمومنین علیه السلام داشت به پسرش، نه از طریق فرزند عزیزش به ما میفهموند، بابا میخوای بچه گیر نباشه، به فاق شلوارش، خط ریشش، ست بودن جورابش با کمربندش، نمیدونم این چیزهایی که معطله، به گناهش گیر نباشه، بعد افقشو ببری بالا. وقتی همش از وقتی چشم و گوش باز کرده سر سفره مامان باش، از این بدهیه، از اون پوله، اون خونه رو بخر، این ماشین چی شد حرف بزنین، تو انتظار دارین آدم حسابی بشه؟ اگر بشه حتما کار تو نبوده، معجزه شده دیگه. اینه که اینقدر سقفشو میاری پایین، معلومه بعد نفسش بگیره بمیره. اگر زنده مونده تو همچین محیط تربیتی یه معجزه شده، این نباید اینجوری در میمده. خب حالا شما به من بگید بالاترین ارزش چیه که ما بریم اینو تو خون خودمون و بچه هم بکن؟ بالاترین ارزش که دیگه بالاتر از اون هیچی نباشه، که هر چی میره بالا تزاحمش تو زمین کمتر میشه دیگه. ما چرا الان از این وسط بخوایم بدویم گیر میکنیم میخوریم زمین؟ چون خیلی آدم اینجا نشسته. اما اگر میتونستیم 30 متر، نه حالا اونجا بلندتر، 40 متر بریم بالا، هر جور دلم خواست میرفتیم بالا، که ترافیک نیست که، به گاز بریم. تا وقتی پایینی گیر میکنی. یه دونه صندلیست به اسم ریاست جمهوری 60 نفر توی ثبت نام کردن، با ریزش شورای نگهبان و فلان 4-5 تا میمونن، تو یکی از اون 4-5 تایی ها. همون بالا به اندازه نفوس صندلی داریم، همش هم ریاست جمهوری همزمان در عالم ملکوت. بی برو دیگه. تا وقتی پایینی تزاحم هست، گرفتاری هست. تو هر چی میری بالاتر کم میشه. هر چی به سمت وحدت میری آرامش میاد، سرعت. اون بالاترین نیکی که میشه در خون یک نوجوان از اول کرد، که تا اونو میبینه دیگه اصلا اعتنا به مادون نمی کنه، چیه به نظر شما؟ من دیشب عرض کردم آرمانگرایی. خانواده‌ای که دغدغه‌شون آبودونشون نیست، آبودونی میخوان که به اینا جون بده خدمت کنن. قوه علا خدمت که جواری، نه همینجور مطلق منو قوی کن که برم فیگور بگیرم، تیشرت تنگ بپوشم که ببینن من چه پشت بازویی دارم. بابا منو قوی کن، بیادم خدمت کنم. یعنی خدمت، قوت باید جهت داشته باشه، جهت آرمانی. خدای به من ثروتی بده که بتونم دستگیری کنم، ثروت باید جهت آرمانی داشته باشه. خدای به من بیانی بده بتونم هدایت کنم، بیان خوش باید جهت آرمانی داشته باشه. درسته؟ آرمانگرا همه اون خوبیایی که بقیه یه دونشو میخوان همشو میخواد، همش هم تا آخرشو میخواد، اما فرقش اینه که جهتش خیلی بالاست. برای مطرح شدن نیست، برای ارضاء غریزه قدرت طلبی نیست، اصلا اینجور نیست، این خیلی بالاست. پارسال هم اینجا من اون عرض کردم، پدر شهید بهشتی میفرمود که ایشون 16 سالش بود نماز شب بخوند، زمان طاغوت ها نه یاغوت جمهوری اسلام. منم برام سوال بود که یه بچه 16 ساله تو اون روزگار بیره نصف شب داره خونه خدا زجه میزنه، چی میخواد آخه؟ همسری میخواد؟ یه شب نشستم فالگوش پشت در اتاقش، دیدم داره همینجور صفا میکنه، دعاهای عربی قنوت وترش که تمام شد شروع کرد فارسی با خدا حرف زدن. سید محمد حسین بهشتی همینجوری داشت دعا میکرد، گفت خدایا محمد حسین بهشتی رو یه جوری تربیت کن که زندگی و مرگش به نفع بشریت باشه. این آدم گیر میکنه، فوش بهش میدادن بی‌اعتنایی میکنه، میگفتن طالقانی رو تو کشتی بی‌اعتنایی میکنه، میگفتن این آلمانی آمریکایی حسابای چنان داره. اصلا بگی دق و داغ این که یه دونه گله بکنه و دفاع از خودش بکنه به وجود این منافقین گذاشت. چجوری؟ تو آرمانگراست، خیلی بالاست. میگه من که قرار زندگی کنم و بعد بمیرم، همه زندگی و حتی مرگ و رفتنم به نفع بشریت باشه. رفتنش خیلی ها رو از خواب بیدار کرد. بالاترین مرتبه خیری که انسان اگر بهش دل ببنده و تو اقتضای این دلدادگی فقط زندگی کنه، همه مسائل حل میشه و همه خوبی ها میاد، شهادت. شهادت. خواهش میکنم برادران خواهران عزیز بین خود شهادت و آرزوی شهادت تفکیک کنید. نمیگم همه اگر شهید بشند خیلی آدم خوب، که دیگه بعدش میخوام چیکار کنیم. من سر آرزوی شهادت دارم با شما حرف میزنم، ولی اون که آخر شهیدم نشی، تقدیرت نباشه. آرزوی شهادت انسانها رو بزرگ میکن. شهیدم بشی که زهی سعادت. جیر ما رو این سقفیست که بستیم، رو این افقیست که تعریف بکنیم. خیلی ببرش بالا. آخرش کجاست؟ از زبان پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی بشن. وجود نازنینشون فرمودن فوق کل زیبرن برون. هر صاحب نیکی و مقام نیکی و ابراری رو که تصور کنی بالاترش یکی دیگه هست، اونم تصور کنی بالاترش هست. فوق کل زیبرن برون کجا دیگه به اوج میرسه؟ حتی یقتل الرجل فی سبیل الله فلیس فوقه برون. بالاتر از این دیگه نیست که انسان در راه خدا کشته بشه. شهادت، کسی که عشق شهادت داره، نه توهم شهادت طلبی، عشق شهادت داره، یعنی قلبش واقعا تو خلوت خودش میتپه برای شهید و شهادت، این یک لحظه کافیه تا کل دنیای دنیا طلبان در نظرش بی ارزش ترین متاع هستی بشه. چون میدونه با ولنگاری نمیشه به شهادت رسید، با تا لنگ زور خوابیدن نمیشه رتبه یک شریف بیاری. بی خود خودتو معطل نکن. حالا تو این آدم میخوای دوربین مدار بسته چرا روش بذاری؟ هی بری کامپیوترشو چرا چک بکنی؟ چرا دنبالش آدم میفرستی؟ اینو باید دست و پاشو بگیری اگر تونستی یه گناه زوری بکنه. نمیتونی. امیر المؤمنین فرزندان خودش رو آرمانگرا بار میاره، میگه راه قیامتت بدونی کجا هموار میشه؟ را بیوف برو فقرا رو رسیدگی کن، برو به مستمندان برس. مستمندم فقیری که دم خیابون بشینه فقط نیست، رفیقت، فامیلت الان یه لحظه یه مدت کم آورده، برو به دادش برس. قرض الحسنه میخواد بهش بده، داری بیشترم بهش بده. برای چی؟ برای اینکه قیامت خیلی سخته. معنویتت رو به آرمان‌ها وصل کرده، به جامعه وصل کرده. از اینجا خواستم امشب این استفاده رو بکنیم که دو تا راه داریم برای سلامت. یکی این که ریز بریز هی دستورالعمل مراقبت، مواظبت، کنترل، بکش، ببر، توبیخ، تنبیه، تشویق، راه درستیه. ولی تا الان که من با شما حرف می‌زدم احدی جز معصومین تو این مسیر تا تن نرفته. انسان دیگه، ولیکن سولت لی نفسی، یه دفعه گول نفسشو میخوره، مثل قورباغه که میپره تایچا بالا دوباره سر میخوره میره پایین. همین الان خود من و شما تا الان اینجوری نبودی؟ یه دفعه توبه حسابی، یه برنامه، یه 4 روز 15 روز 16 روز خوبی یه دفعه سر میخوریم. این مسیر مسیر درستیه ها، ولی رفتن تا تهش تقریبا خیلی سخت. اما وقتی که عشق به شهادت وجود کسی رو میگیره، دو تا حس به صورت واقعی و عمیق در قلبش شکل گرفته، یکی عشق به اون هدف، یکی نفرت از هر چیزی که خال بندازه رو اون هدف. نفرت که اومد طرف باید به زور ببریشون، ولی نمیره و تو من نگرانی که یه وقت در گناه کنه، این دست و پاشو باید ببندی یه خطا بکنه، به زور بندازیش. کسی که عشق بسته به یک حقیقت، یه واقعیت هستن، نه حقیقت، یه واقعیت ولی خیلی بلند، خیلی ارزشمند، همه یه همتش رو صرف بکنه که به اونجا برسه. حالا تا اگر آخرام تو بسترم بمیره، علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمود هر کس با عشق ما اهل بیت زندگی کنه، حتی اگر در فراشش یعنی بسترش بمیره، ما تا شهید. خدا میگه این شهید. ای آقا این که جبهه نرفته، این شهیده. اون محبت معلومه پیوستش عمل دیگه، هی دوست داره به اهل بیت نزدیکتر بشه، هی شبیه‌تر بشه، هی اونا رو بیشتر خوشنود کنه، هی به اونا. شهادت اوج آرمانگرایی انسان و جامعه است. ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد، چون میدونه ذلت با شهادت جمع نمیشن. حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع مثله، به چه قیمتی؟ هر قیمتی که یزید بگه. سرتو به نیزه میکنن، باشه. انی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما، من در راه خدا با عزت بمیرم این سعادته، با ذلت بخوام زیر یوغ یزید باشم، این مرگ، این زندگی از مرگ بدتر نمیخوام. شهادت طلبی اصلا پاکیزه میکنه محیط وجود انسان و جامعه رو، لطیف میشن شهدا، شهادت طلب ها خیلی لطیف میشن. یه دوستی داشتیم زمان جنگ، 4-5 سالی از من بزرگتر بود، شاید بعضیاتون فیلم تنگه ابو غریب رو دیده باشید. انتهای فیلم اسامی تمام اون شهدایی که تو اون منطقه غریبانه هم شهید شدن اونجا میاد. یکیش حسین مخلص آبادی فراهانی است، این دوستمون بود، خیلی مخلص آبادی بود، خیلی چیزی هست. من یه جلسه دلم میخواد فقط برای شما حسین مخلص آبادی توضیح بدم که این کی بود. اعجوبه‌ای در بندگی خدا، انقلابی، اصلا یک چیز. این حسین مخلص آبادی خیلی که عصبانی میشد، میخواست یه دادی سرکی بزنه، با لبخند میگه ماس فروش، مگه من به تو نگفتم این کارو نکن؟ ته عصبانیتش بود. چرا؟ چون دلش یه جای گیر بود، میدونست اگر یه دونه دل بشکنه ممکنه 10 سال عقب بیفته، دو تا بشه دیگه کلن در بسته میشه. لطیف، لطیف. اونجوری هم که دلش میخواست تو تنگه ابو غریب شهید شد، گفت من تو این تنگه عملیات درگیری شهید میشم، از خدا خواستم بدنم هم بسوزه کامل. من عکسشو دارم، عکس پیکرش اون موقع گرفتیم کنار عکس آخرین تس عکس تو قبل عملیاتش گذاشتم. قشنگ زغال شد، شهیدم نشده بود، جانباز شده، با تیر زدن تنگه ابو غریب، دستور رسید عقب نشینی کنید. این نشست به تیراندازی به اصطلاح میگن تأمین، که بقیه بتونن در برن. هر کاریش کردن نیمت. دیگه از تیر رس که خارج شدیم، دیم عراقی ها رسیدن، 7-8 تایی که اون تو اون نقطه افتاده بودن، از جمله حسین که زنده بود، تیر تو پاهاش خورده بود، کشیدن از پاهاش، یکی یکی رو هم ریختن، گازوئیل رو ریختن روشون، زنده زنده سوزوندن، زغال شده. من عکسشو گرفتم بعد که رفتن اونجا رو آزاد کرد. اونجا که دلش بخواست رفت. چرا؟ چون اونجا که معشوقش دلش بخواست زندگی میکرد. شهید شدن لطافت بیاره، مراقبت بیاره، اما خیلی مراقبت راحتی. شهید مطهری در تفاوت بین خودسازی از طریق برنامه اخلاقی با خودسازی از طریق برنامه سلوکی یه مثال قشنگ داره. شما فرض کنید یه مش سوزن تهگرد دستتونه، دارید میدوید برید مثلا یه جا خیمه امام حسین دارن تعظیم میکنن، برید یه دفعه تو راه تو کوچه یه آجر پجل پاتون میخوره، پرت میشید زمین و این واز میشه میپاشه توی کوپه شن و ماسه. چجوری اینا رو جمع کنیم؟ یه مش توزنته پخ شده تو شن ماسا. مدل اخلاقی مرسوم که اساتید اخلاق هم زحمت میشن کتابای اخلاقی مثل معراج و صادق غیره، میگه باید بشینی تیز بگردی اینا رو بزنی کنار، یه دونه پیدا کنی، فوت کنی، خاکشو بگیری یه جای مطمئن نگه، دوباره بعدی بزنی کنار یکی یکی پیدا، حالا همه رو ببینی پیدا کنی، بعد بتونی دوباره نگه داری نیفته فلان. اگه بتونی، برای راه مطمئن نیست، چقدر طول میکشه، حوصله داری؟ میبینی همه اینا رو تو اون شنا همه رو بتونی در بیاری، همه رو بتونی نگه داری؟ اما راه سلوک و محبت اینه، برو یه آهن روبا بیار بگیر اینجا، صرف سه سوت وردار، هر چی سوزن تگیر نفر قبلی هم انتاقته تو وردار بر، هر چی رذائل در درونت داری با آتش عشق به شهادت همش پاک میشه، و هر چی خوبی که نداری با مغناطیس عشق به شهادت جمع میشه. فقط کافیه بدونی برای شهید شدن فلانی چی کار کرد، میگن همیشه غسل جمعهشو انجام ده، تو هم انجام میده، سختی هم احساس نمیکن. اون یکی چی کار کرد، همیشه سوره یاسینشو میخونه. این یکی چی کار کرد، همیشه در خونه فقرا. اون یکی میرفت تو قبر. هر چی دیدی این بچه های نوجوان که عشق شهادت دارن چقدر کتاب خاطرات شهدا میخونن، بعد میخوان برن همه رو عمل کنن، گرفته دیگه، دلش گرفته، عشقو داره میره بالا، آرمان گرا. حالا بچسبونید این عصر رو به خانواده، یک خانواده آرمانگره یعنی مشکل ندارن، دو تا جواب میتونم بدم. جواب سطحیش اینه که چرا دارن ولی خیلی گیر نیستن، جواب واقعیش اینه که اصلا مشکل نداره، یعنی جیبشون پر پوله، نه چون اصلا مشکلاتشون از این جنس که تو میگی نیست، اصلا اینجور نیست، یعنی خونهشون خیلی حسابی، نه مستاجرم هستن اتفاقا، هر سال هم صابخونه میندازشون بیرون. و چرا میگی مشکل ندارن؟ چون تعریف مشکل به شخصیت و قدر هر کسیه، مشکلی ندارن. مشکل اونجاست که احساس کنن تو مسیر رسیدن به شهادت دارن لنگ میزنن، اون مشکل رو میرن سراغ استاد که آقا من چند وقت نماز شب میخونم ولی گریم نمیاد، خواهش میکنم برید کتاب خاطرات شهید مهران بلورچی رو بخونید. آیت الله حقشناس شیفته این نوجوان بود، من میدیدم همیشه کنار حقشناس، این اصلا یه جوری بود آقا نسبت به ایشون. ببینید بخونید بلورچی رو، ببینید چه خانوادی، بچه مادری، بچه پسری، دفترچه مراقباتش اونجا هست، نوشته فردا باید روزه بگیرم، به نظرتون برای چه گناهی؟ چون امروز تو رکوع دوم نماز عصر حضور قلبم کم بود، فردا روزه بگیرم. نه چرا من اینجور شدم؟ مشکل داره چجور، ولی مشکلش ایناست، نه اینکه چرا لباس پارسال دوباره امسال من باید بپوشم، چرا تزیینات خونه ما چند سال عوض نشده. مشکلات بدتر از این داره که من چرا تو نمازم، تو رکوع دوم نماز ظهرم حضور قلبم کم شده بود، حتما یه مشکل، زود برم جبران کنم فردا موقع شهادت بشه. من نمیبرن ها، فرماندهی ما داشتیم خدا رحمتش کنه، ایشون گفت من قبلا تو فلان گردان بودم، یه نوجوانی تو گردان داشتیم خیلی خوشگل مشکل، و از این نوجوانایی که ترز و فر بود و خیلی هم شوخ و شنگ. من یه وقتی متوجه شدم بچه مثل خیلی ها که سنشون کمه با تقلب اومده جبهه، دوباره متوجه شدم که این 7-8 ماه تو منطقه است مرخصی نرفته، صداش کردم گفتم که تو چرا مرخصی نمیری؟ گفت از کجا میمه؟ من رفتم پرونده پرسیدم، گفت خب نه نمیرم، گفت پدر مادر مگه نداری چرا دارم؟ گفت خب نگران میشن، گفت نه نگران نمیشن، خودشون راضی. خب ما وایستادیم پای این، گفت تو برای چی نمیری پدر مادر فلان؟ گفت ببین من تقلبی اومدم، میترسم برم دیگه نذارم بیام. گفتم آقا خب نمیشه پدر مادر فلان، از ما اصرار از اون انکار که آقا تو چی کار داری، پدر مادرم راضی هم. گفتم نمیشه، ما عملیاتی نزدیک داریم، یه وقت شهید میشی اسیر میشی چیزی بدن مدار ندیده خیلی زجرش بیشتره، بیا برو مرخصی من برات میگردونم، خوبه؟ قول میدی؟ قول میدم. بیا 2 هفته برو تهران. گفت این بچه که از سر و کول همه میرفت بالا، سرزنده شاد شنگول، فرستادیمش تهران. عذر میخوام اونایی که رزمنده بودن که همه تون بودید یادتونه دیگه، زمان جنگ به ماها میگفتن اینا بچه های شهر گناهان کبیرن، زمان جنگ تهران و تازه اگه الان بودن شهده چی میگفت، میگفتن اینا بچه های شهر گناهان کبیرن. گومل فرستادیم مرخصی و برگشت دیدیم دیگه نه با کسی حرف میزنه نه درستابی غذا میخوره. یه روزی متوجه شدم که این خلوت هم گیر بیاره، میره تو بیابونی پشت کوی جایی زجه الهی العفو و گریه های آنچنانی و شب نصف شب. خیلی برام عجیب بود که خیلی بچه دو هفته رفت تهران چیکار با خودش کرد اینقدر الهی العفو بگه. آخرین رزمایش قبل از عملیات بچه ها دادیم به سختی کوه و برو بالا بیا خشم شبانه چی چی بسار. تموم که شد بالای تپه طبق قاعده اینا جمع کردیم که یه روزه‌ای بخونیم از دلشون در بیاریم که بچه‌ها اگه اذیت شدید. داشتم حرف بدم دادم اه نیست، فهمیدم از تاریکی نیمه شب استفاده که دور رفته یه جای توی گودالی جایی داره زجه میزه. گردان رو سپردم به معاونم، از تپه اومدم پایین، رفتم دوباره صدا میاد، رفتم دیدم این بچه 13 ساله توی گودال مثل قبر صورت رو خاک گذاشته، چفیش هم انداخته، بلند بلند گریه میکنه الهی العفو بگه و استغفرالله. گفتم من امشب در میارم، چه مرگش آخه، قشنگ یه دل سیر زد جزد. تمام که شد اومد بیرون بغلش کردم، گفتم تو چته؟ تو که اینجوری نبودی، چیکار؟ خلاصه به زبون اومد گفت تقصیر تو شد، من گفتم نرم تهران، چیکار مگه کردی؟ یه گناهی کردم، میترسم فردا شب که عملیاته فاطمه زهرا که قلبا رو بو میکنه بگه تو که فعلا به گناه میدی برو عقب، اینقدر زجه میزنم تو خدا ببخش. میدونی چه گناه کبیره کرده بود؟ گفت داشتم میرفتم به یکی از همکلاسی هم سر بزنم، چند روز مرخصی، از پیاده رو داشتم میرفتم سرم پایین، از کنار یه مغازه رد شدم، صاحبش خیلی بی‌معرفت بود، صدای نوار ترانه گذاشته بود بلند کرده بود، یه زن میخوند. من دو سه ثانیه حالا کم بیشتر کمتر حواسم نبود، وایستادم گوش دادم، یه دفعه زدم پشت دستم که اه تو چرا؟ گوش دادم یه چند ثانیه ترانه رو، دوباره زد زیر گریه، فرمانده فردا اگه منو رد کنن چی میشه فلان، اندلیبی که به هر قنچه دلش میلرزد بهتر آن است که در صحن گلستان نرود. حالا تو میخواستی این نوجوان جور دست باشه گناه نکنه، از شنیدن دو سه ثانیه صدای حرام زجه میزنه مثل پیرمردی که 70 سال گناه کرده، چون میفهمه چی داره از اون عشقش کم میشه، یعنی میخوام جبران میکنم، غلط کردم، اصلاح میکنم، تو این دفعه رو ندید بگیر. مگه اینجور بچه نمیخوایم؟ گل از نازکتر از گل به مادر پدرش نگه، مؤدب باشه، منظم باشه، نمازش به راه باشه. خب وقتی خواهرم افق بچه تو آوردی پایین، چه جوری انتظار داری مثل آدم بزرگا زندگی کن؟ آرمان ها. علی علیه السلام بعد از این که فرمود میری تو جامعه امر به معروف و نهی از منکر میکنی تا خودت هم اهل منکر بشی، فرمایشاتی دارن که امشب اینها رو میخونم. فرمود این رایی که من به تو گفتم البته خودم میدونم و پر از سختی و تلخیست، سختی مال خود ذات کاره، تلخی مال حرف و حدیث هاییست که دیگران بهت بار میکنه. حزب اللهی یعنی کسی که وقتی رفت تو مسیر، رفت تو مسیر درست دفاع از ارزش ها و انقلاب و این حرف ها، دیگه اصلا نه سختی کار اون رو سست بکنه، نه حرف و حدیث ها و تهمت ها و اینا توش سر سوزنی اثر بذار. حسن جان، در راه خدا آنگونه که شایسته است تلاش کن و هرگز سرزنش ملامت کنندگان تو را از تلاش در راه خدا باز ندارد. را تو برو، برای حق در مشکلات و سختی ها شنا کن، یعنی قوته ور شو. فکر نکنی من اینا رو میگم یعنی یه مسیر آرام خیلی لطیف، نه خیر، پر از مشکلات خواهد شد زندگیت، ولی این مشکل نیست، مشکل تو اون بالاست که خدا قهر نکنه بات. شناخت خود را در دین به کمال برسان، خود را برای استقامت در برابر مشکلات عادت بده. تربیت شروع شد. چند راهبرد در تربیت باید هم عرض هم هر کدوم در جای خودش مورد استفاده پدر و مادر و مربی خود آدم که خودش تربیت کنه باشه. اول تقویت و تعمیق شناخت ها و باورهاست. من کی خدا ترس میشم؟ وقتی خدا رو بهتر بشناسم. کی از قیامت میترسم؟ وقتی قیامت رو درست بشناسم. هرچی عمیق‌تر میشناسم، خود به خود شفق من نسبت به قیامت و جهنم زیاد خواهد شد. تو نگران نباش، وقتی زیاد زنجبیل میخوری خود به خود گرمیت میره بالا، جوش میزنی. این اثر طبیعیشه. برای ترسیدن از قیامت کافیه یکم قیامت رو درست بشناسی، نه با شعر، با شعور. با شعور اینقدر بدون که وحشت خود محشر خیلی خوبان رو به این دعا وامی داره که خدای کاش بشه بمیریم ما. بعد خدا میگه دیگه موت نیست، همون موتت الاولا فقط بود. اینقدر بدون که در محشر اینقدر وحشت هست که فرمود جز پیامبر خاتم همه انبیا میگن وا نفسا، به داد خودشون میخوان برسن، فقط پیامبر شماست که میگه وا امتا. اینقدر بدون که پیامبر فرمود اگر با عدالتش خدا رفتار کنه قیامت منم بهشت نخواهم رفت. چی دارم که بگم معادلش بهش بده؟ چیکار کردم؟ نماز خوندم، میگه کی توفیق شد؟ حج رفتم، کی سلامتی شد داد؟ کی مال شد داد؟ معرفت، شوق بهشت، بشین معرفت تو نسبت به بهشت بر بالا. اصلا دلت نمیخواد تو این دنیا بمونی. شوقن الی الثواب، اشتیاق. یک بحث تو حوزه تربیت که ما کمتر معمولا بهش پرداختیم متاسفانه، اینه که یه فصل خوب منسجم مفصل مستمری برای خودتون، فرزندانتون، شاگرداتون برای تعمیق معرفت درست کنید. خلو زبون قشنگ میخواد، هرچی میخواد، من کار ندارم. منبرها رو با همین تفکیک کنید، منبرهایی که مایه معرفتی القا میکنن با منبرهایی که احساسات رو فقط برمی‌انگیزن، که از در هیئت رفت بیرون دوباره نمیدونه چجور جلو گناهو بگیره، چون شوق بهش توش نیمده، ترس جهنم نیمده، عشق به خدا درست نکردی، شهادت بر. یکیش بحث شناخت و باورهاست که دو چیزن در امتداد هم، شناخت و باور. یکیش تلقین است. آره تلقین هم در بعضی جا اتفاقا راهبرد تربیت. نگو نه این که فایده نداره من از بیرون بهش تلقین کنم، تلقین کن. یکیش تقلید است. یعنی چی؟ یعنی ادای آدم خوبا رو در بیار، آدم خوبی میشی. آقا با ادا در آوردن به جان عزیز شما در نهج البلاغه مولا علی علیه السلام یکی از برترین خصال اخلاقی که کم کسی بهش میرسه و این صفت توش ملکه میشه تحت عنوان حلم، خیلی ارزش داره، رو میگه میخوای بهت یاد بدم چجوری حلیم بشی؟ اِلَّمْ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَحَلَّمْ. اگر واقعا حلیم نیستی اخلاق رفتارهای انسان حلیم رو سعی کن تکرار کنی. آقا این که باطنی نشده، درونی سازی نشده، بشین امیرالمومنین داره یاد میده. میگه مدتی سعی کن در هر موقعیتی پیش میاد بگو الان اگه یه آدم حلیم بود اینجا چی کار میکرد؟ یه سوالی مطرح شده ولی از تو نپرسیدم، تو هم بلدی. هی نفست میگه بگو که بفهمن ما بلدیم. حلم میگه تو که نپرسیدن نگو. ولی من ندارم این حلمو که راحت باشم. میگه نداره، اداشو در بیار نگو. عصبانیم کرده، هر کی دیگه اینجا بود بیزد تو گوشش نزن. ولی خب من خیلی عصبانیم، خب من نمیخوای حلیم بشی. ادای حلیم، حلیم هیجانم پیدا نمیکنه و نمیزنه، تو هیجان پیدا کردی نزن. این لم تکن حلیمن فتحلم. بعد حضرت میفرماد بعید است کسی خودش را شبیه قومی بکند و از آنها نشود. حالا این یعنی چی؟ یعنی حالا این لم تکن صبورن فتصبر. همه خوبی ها رو میتونی با همین راهبرد تو خودت ایجاد کنی. تقلید کن از خوبان. یکیش عادت هست که میخوایم اینجا برسیم. آقا عادت که فایده نداره، بابا بشین سر جات همینجور میاد تو تلویزیون حرف مفت میزنی. عادت دو جور داریم. عادتی که نه توجه به حکمتش کسی داره، نه اثر رو شخصیت کسی داره. عادت کرده دیگه، تایی که میبینی کلاش اونجور ورداره بذاره. یه برم میگه چه کلا تو اینجا عینک تو وردم داری، میگن نمیدونم همه اینجوری با کلا برمیدارن دیگه. بعد این کلا برمیداری میذاری حس خاصی مثلا شخصیت ها دیگه، من چکار کنم مثلا بزنم تو چشش. عادتی که حکمتش رو بفهمی اثرم رو شخصیتت بذاره عین تربیته. حالا امیرالمومنین علیه السلام فهمده به مشکلات در نری با مشکلاتا، خب خب یه جوری سخته، میگه اب نداره خودت عادت بده به مشکلات. عادت راه برد تربیته. خیلی جالبه علی علیه السلام فرماد که خودت را برای استقامت در برابر مشکلات عادت بده که صبر در راه حق عادتی پسندیده است. تمرین کن خودتو در موضع مصنوعی مشکلات بذار، هی نفست عادت کنه صبر کنه، که وقتی تو موضع واقعی قرار گرفتی نفست براش جدید نباشه، متوحش بشه. چرا شما قبل از این که برید مسابقات مثلا استانی، ملی، المپیک، کلی اردو، کلی تمرین، کلی مسابقات دیگه، چرا تیم ما با میلیاردها تومان پول ما میفرستن فلان کشور بازی دوستانه؟ برای این که باید اول تو شرایطی شبیه اون هی بازی کنه که رفت اونجا نگرخه به قول جوانه امروز. عادت، خیلی عادت چیز خوبیست اگر درست معنی بشه. چقدر کار ما رو انداخت. عادت کن یعنی پاشو صبح برو بدو. چرا؟ چون یه روزی ممکن جنگ بشه باید بدوی، با این وضعیت میخوای چیکار کنی با خودت؟ یه وقتای روزه بگیر. چرا؟ چون ممکنه اینجا گیر کنی غذا گیرت نیاد، میخوای چیکار کنی؟ عادت بده خودتو به مشکلات. نگو تا وقتی هست که ما استفاده میکنیم، هر وقت نبود، هر وقت نبود میخوری زمین. تو که عادت نداری که. کی گفته هر وقت نبود تو میتونی؟ باید عادت کنی. یه قاعده، حالا که شمایید دیگه، ماهی کاری میگم رو پاکت ما آجاود اضافه کن. یه قاعده به شما یاد میدم، بعد میلیاردها کتاب ورق بزنید بهش برسید، تازه نمیرسید، خیالتون راحت. قصه عادت در تربیت بدونید کی خودشو نشون میده. اینکه جنابالی یه قاعده دستت بگیری در یه تناوب خیلی خنده‌داره هی خودتو بنزید چاله تو مشکل. یعنی چی؟ من تا الان داشتم میگفتم لااقل تو که همش تو رفاه زندگی میکنی، تو که از اینجا هی میشینی تو خونت با ریموت در کوچه رو وام کنی، گاز میدی میری با ریموت میری تو پارکینگ ادارت میای، یه وقت ممکنه بگن آقا مثلا طرح نمیتونی ماشین بیاری، بعد نگی پدر آدم در میاد نمیتونه ما با مترو بریم. ببین یه وقتایی در اوج این که راحت راه باز، ماشینت هم آماده است، هیچ ممنوعیتی نیست، بذار برو با مترو برو. چرا؟ چون نفست عادت معکوس داره میکنه، بیچارت میکنه، تنپرور داره میشه. در کمال ناباوری بزن تو دهنش. حالا امروز که دیگه تر نیست بریم، اتفاقا چون امروز تر نیست نمیریم. با تو چرا لج میکنی؟ تو چرا لج میکنی؟ میخوای سوارم بشی؟ نفس باید مرکبی باشه که تو سوارش بشی، نه اون سوار تو بشه. نفس رو اگر همیشه به این شرایط ملائمی عادت دادی، دیگه نمیتون تو شرایط سختی با تو راه بیاد. اصلا نزار به شرایط خوب عادت بکنه. چرا فرمود؟ اونایی که میخوایم اوج بگیریم، دوشنبه پنجشنبه روزه بگیر. حالا که ماه رمضان نیست، ماه رمضان روزه گرفتن خیلی هنر نیست، چون واجبه، نگیری کتک خوردی. تازه شنبه موتور رو روشن کردیم که بگازیم تو سفره، دوشنبه ترمز. ای بابا ابن وسته شنبه دیگه میگاز، دور پنجشنبه ترمز. بابا نزی حالشه برین. داشتیم برنامه میگذیم که شنبه این رستوران مفشیشلیک بخوریم، دوشنبه اونجا، سه شنبه اینجا ترمز. من این نکته‌ای که عرض کردم این بود. پس اتفاقا عادت به سختی رو وسط خوشیات بده، نگو حالا ایشالله یه روزی اگر اومد. من اصلا خوشیاتون رو بزنید یه وقتایی، یه دفعه وسط فیلم خیلی جذاب خاموش کن. خب بچه ها چطوری نرسته چه خبر؟ بابا تو رو خدا روشن کن دیگه. نه دیگه، یکم با هم حرف بزنیم، راستی به سرم پاشون سبزی ها رو بیارون. وسط لذت گاه یاد نرید اینجور پتفق کنید خانواده رو کلن. ولی واقعا نفس وحشتناک پلید است اگر این کارو باش نکنید. بعد یه وقتی به خودت میای تو شرایط واقعی میری نمیتونی، مجبوری به باطل تن بدی عزیز من. ما اونجوری نمیتونیم دینداری کنیم. یعنی چی؟ یعنی بیدین خواهیم شد. خود تو عادت بده. امیرالمومنین علیه السلام میفهمد من قضای آنچنانی ساده فلان، بعد میگه الان میدونم دیگه تو ذهن یادتون میاد که آخه علی که اینقدر قضای ساده میخوره این همه جون داره زور داره از کجا میاره؟ بعد میفهمد درختی که در بیابان و در مقابل طوفانها رشد کرده قوی تره تا درختی کنار آب بلند بزرگ شده. چرا باید اینقدر قوی باشیم؟ برای اینکه ما دشمن داریم. جلسه اول یادتونه ادوک نفس توه، بعدم دشمنان بیرونیه. چون میخوای به آرمانات برسی تمام دشمنانت فعال شدن. کجا تو رو زمین میزنن؟ اونجایی که تو عادت به سختی، عادت به تهمت، عادت به ندیده شدن، عادت به محرومیت، عادت به اینکه تو کار خوب میکنی دیگران به اسم خودشون میزنن و نداشتی. خیلی بچه ننه بودی، ببخشید فرزند مادر بودی، دوست داشتی همیشه کار خوبی که میکنی به اسم خودت بزن. حاجی خواه دیگه اینکه دیگه عاقلانه است دیگه، من کار خوب کردم دیگه. خب دیگه خیلی فرزند مادری، یاد بگیر کار بکنی به اسم دیگران بخوره، که یه جایی اگر خواستن کاری بکنن که خدمت تو دیده نشه فکر نکنی کن فیکون شده، بگی خب من عادت دارم، من مشکل ندارم، مشکل ندارم، بزن اسم دیگران باشه چه اشکال داره، اصلا بهتر دور ما شلوغ نشه، حسادت درست میشه، بعد دیگران برن استفادهش ببرن. این نفس خیلی عجیبه تو تربیت. لذا عادتش بدید که هر روز صبح بلند میشه با استرس بگه خدا رحم کنه امروز دوباره دنگش نگیره ما رو صبحونه نده، دوباره نگی پاشو بریم پیاده تا اداره تو این گرما. باید همیشه دانشجو خوبون کسیست که همیشه برای به قول خود اساتید کویز آماده باشه، یعنی امتحان بدون اطلاع قبلی. من امروز عشقم کشیده که اصلا روزه بگیرم دیگه تمام شد. بابا حالا نمیشه فردا، نه آخر نمیشه، از همین امروز. چرا؟ چون اگر آرمان گرا هستی بدون که همینجوری مشکلات رو مشکلات، سختی ها رو سختی ها میاد، تو باید جلوتر آب دیده شده باشی. رسیدی بگه جو جو برو کنار، تو رو که رد کردیم، بعد تو رو هم که رد کردیم، تو رو هم که رد کردیم. ایران اگر قوی بشه دیگه هیچ کس نمیتونه تهدیدش کنه. همه اینا که تو میخوای بترسونی همه رو رد شدیم. عزیزم جوونی که شهادت طلبه آخرین حربه شیطان رو زیر پاش گذاشته باش بازی کرده، چون شیطان آخرین تهدیدی که میتونه بکنه که یک کار میکنه بمیری، نه که آرزوم شهید چنگر چی میترسونه. مثل اینکه شما به بچت بگی وای به حالت اگر این دفعه خالت اینا اومدن خونه نیومدی تو سالون تو اتاق کپیدی 30 میلیون تو هم میریزن به حسابت. به قرآن کسی رو که تهدید به مرگ میکنی در حالی که عشق شهادت داره از این خنده دارتر تهدیده. آخه کوچولو تو چی رو داری مایه تهدید من قرار میدی؟ من بچگی با مرگ بازی میکردم. آرمانگرا سختی ها رو پشت سر گذاشته، حالا چشم بسته به اون بالا میگه دیدی چی داری منو بترسونی، چی داری منو تهدید کنی، چی داری منو تطمیع کنی. کل دنیا رو مچاله کردم، بوسیدم، پنت کردم، رفت تو زبالدان. چیزی بهتر از این داری؟ برو کنیه. علی اکبر علیه السلام الگوی جوان تربیت شده در این نگاه است. فداش بشه همه عالم، چون حسین گفت من فدات بشم. علی اکبر داشتم که اومدم کربلا، آقا ابو عبدالله حسین رو مرکب خودشون، علی اکبر عزیز هم مرکب خودش، مغازی هم میومدن آرام آرام. حسین علیه السلام پشت مرکب لحظات خوابشون بود. یه دفعه از خواب پریدند و فرمودند انا لله و انا الیه راجعون. که این آیه رو میخونن الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله، خبر مرگ. حالا جوون شهادت طلب رو ببین، جوونی که همه سختی ها رو پشت سر گذاشته، نگفت پدر جون برو مرگ اگه میاد خب برگردیم، حتی نگفت آقا بالاخره زن و بچه رو لاغل برگردونم. علی اکبر به پدرش عرض کرد یا ابا لمت هست در جه، برای چی استرجاع کردید؟ آقا فرمودن پسرم الان شنیدم هاتفی بین زمین و آسمان ندا میدهد این قافله میروند و مرگ با شتاب در تعقیب آنهاست. دیگه از این سیاهی بالاتر به نظرتون یه جوان تربیت شده در دامن امیر امام حسین چی باید بگه؟ عرض کرد پدر جان یه پرانتز باز کنم، به مولا علی علیه السلام پیامبر فرمود تو رخت خواب من بخواب، نصف شب بخوان منو بکشم من برم. نگفت آقا نمیشه دوتایی بریم. عرض کرد اگر در رخت خواب شما بخوابم قطعه قطعه بشم اب سلامتم علا دین، دینم سالمه. فرمود سالمه. علی علیه السلام پیامبر عرض کرد فاذن لا نبالی برمود، نگران نباشید برید. و بعد دشمن میگه وقتی ما ریختیم تو خونش علی خواب بود، قد آرامش. حالا نوه اون علی شده علی اکبر. گفت پدر جون چرا استرجا؟ فرمود هاتفی داره میگه پشت سر اینا مرد با سرعت داره میره. عرض کرد پدر جان اول اصلا بالحق، مگه ما بر حق نیستیم؟ حضرت فرمود بله بر حقیم. عرض کرد فاذن لا نبالی بالموت، اصلا نگران نباش، بی خیال مرگ. رفتیم کربلا، اولین عزیز از بنی هاشم علی اکبره که اومده از بگیر بره کشته بشه. عزیزترین کس امام حسینه، عزیزترین کسش، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن، یه پیغمبر رو برده بود کربلا دیگه. وقتی میگه اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن، مگه یه انسان همین سه وجه بیشتر رو داره؟ ظاهر شبیه پیامبر، اخلاقش پیغمبر، منطقش پیغمبر. یعنی مردم عالم بدونید این کوفیان اینقدر پست شدن که اگه پیغمبر میمد کربلا از من دفاع کنه اربن ارباش میکرد. علی اکبر رفت جنگی کرد و برگشت. عجب صحنه عاشقانه است. الله اکبر. بار اول حضرت معطل نگفتن برو. برگشت یک جوان از کدی و ابه العطش قد قتلنی، ببخشید جسارت من تشنمه دارم میمیرم. ثقل الحدید اجحدنه، سنگینی زرهم خستم کرده، کلن از دنیای ما عزیزم یه شربت آب میخواست همین. فهل الى شربت من الماء سبیل، یه جرعه آب هست لبتر کنم برم فداتشم. اینجا بود که امام حسین بلند بلند گریه میکرد عزیزون علیه، برام سخت پسرم یه بار از من یه چیزی خواسته نمیتونم انجام بدم. بغلش کرده باشد و چه و چه. علی اکبر فهمید که پدر از خودش تشنه تره، دیگه هیچی نگفت، خداحافظی کرد رفت. امام برای این که صحنه صحنه فوق‌العاده‌ای بشه پشت سر علی اکبر دست بر زیر این محاسن سفیدش. ماه رجب محاسنت میگیری، یعنی خدای من در خونت دیجوری التماس کنم دیگه، من از آتیش نجات بده. به این محاسن است، دست بر زیر محاسن رو به آسمان، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم. خلاصه علی اکبر آمد و شنیدید و عزیزمونم انشالله میخونن براتون. فقط انقدر بگم اگر امام حسین شکسته شد، چرا شکسته شد؟ وقتی آمد خودشو برسونن یه صحنه از این پیکر دید که دیگه نتونست ادامه بده، از رو اسب افتاد، یه دو سه قدم رفت زانواش دیگه تاب نداشت، با زانو خودشو کشید کنار علی اکبر. چی دیده بود؟ عرب وقتی این دستمالو میبینی اینجوری میشه قطعاتش جدا میشه میگن اربن اربا، نه که ضربه خورده زخم شده، جدا شده بود، جدا شده بود. حضرت جلو چشم دشمن هم حتی سیاست نکرد، افتاد رو پیکر و فرزندش، بلند شد دو تا جمله فرمود، علی دنیا بعد کنف، همه خوشی دنیا بودی علی اکبر، بعد از تو خاک بر سر دنیا. بعد هر کاری کرد نتونست بدن رو برداره. چرا؟ چون بعد بدن رو جمع میکرده. عبای پیغمبر رو انداخت، صدا زد جوانان بنی هاشم.